هفته شب است در ایران. صدای رادیو فرداست که میشنوید. هفدهم آذر 1400 خورشیدی، هشتم دسامبر 2021 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم تا این لحظه از روز ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو سپری کرده باشید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، تحلیلها و گزارشهای متنوع. اما در ابتدا همکارم مهداد قاسمفر با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. بریتانیا روز چهارشنبه هشدار داد که مذاکرات کنونی آخرین فرصت برای بازگشت به برجام است. به گزارش خبرگزاری رویترز، لیز تراس وزیر خارجه بریتانیا گفت کشورش برای جلوگیری از رسیدن ایران به سلاح اتمی مصمم به همکاری با متحدانش است. روز سه‌شنبه نیز وزیر خارجه فرانسه گفته بود جمهوری اسلامی با به گفته او وقت کشی در مذاکرات هسته‌ای قصد دارد به ظرفیت دستیابی به سلاح نزدیکتر شود. دیپلمات‌های ارشد فرانسه، بریتانیا و آلمان در کمیسیون مشترک برجام هم با انتشار بیانیه مشترکی ناامیدی و نگرانی خود از پیشنهادات جدید ایران را اعلام کردند. جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات اخیر وین برخواسته های خود مبنی بر لغو همه تحریم‌ها در ازای بازگشت به تعهدات برجامیش اصرار ورزیده، اما طرف‌های غربی می‌گویند درخواست‌ها و پیشنهادهای ایران پایه منطقی ندارد و غیر قابل قبول است. ابراهیم رئیسی تنها ساعتی پس از آن که ادعا کرد عده‌ای شبانه روزی برای اختلال در بازار ارز تلاش می‌کنند، به دستگاه‌های مسئول دستور داد عوامل مداخله‌گر در بازار ارز را شناسایی کنند. به نوشته پایگاه اطلاع‌رسانی دولت ایران، دستور رئیس جمهوری در این زمینه سه‌شنبه شب در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی داده شده است. برخوردهای امنیتی پیشین قوه قضاییه در سالهای گذشته در بازار ارز و طلا از جمله بازداشت‌های گسترده و صدور حکم اعدام برای افرادی تحت عناوین سلطان سکه، اگرچه برای مدتی توانست ثباتی نسبی در این بازار ایجاد کند، اما بعد از مدتی دوباره این بازار دچار نوسان شد. سازمان امور مالیاتی ایران میگوید طبق قانون مالیات‌های مستقیم، خرید و فروش ارز در کشور مشمول مالیات بوده و کلیه اشخاص فعال در این بخش مکلف به ثبت نام و پرداخت مالیات تعیین شدند. بر اساس اطلاعیه این سازمان که روز چهارشنبه منتشر شد، 10% از فروش ارز به عنوان مالیات علل حساب تعیین شده است. اطلاعیه سازمان امور مالیاتی از فروشندگان و خریداران ارز می‌خواهد که در درگاه مالیاتی این سازمان ثبت نام کنند. این سازمان همچنین هشدار داده در صورت عدم ثبت نام به موقع و پرداخت مالیات در نظام مالیاتی، علاوه بر شمول مالیات و جرائم غیرقابل بخشش، فراریان مشمول مجازات‌های مقرر در ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم خواهند شد. خبر اخذ مالیات در این بخش یک روز پس از آن منتشر شده که ابراهیم رئیسی ساعتی پس از آن که ادعا کرد عده‌ای شبانه روزی برای اخلال در بازار ارز تلاش می‌کنند، به دستگاه‌های مسئول دستور داد عوامل مداخله‌گر در بازار ارز را شناسایی کنند. مقامات ارشد امنیتی اسرائیل میگویند در حمله هوایی کم سابقه جنگنده‌های کشورشان به بندر لازقیه در سوریه که بامداد روز سه‌شنبه رخ داد، 75% از جنگ‌افزار ارسالی ایران به سوریه منهدم شده است. وبسایت اسرائیلی والا نیوز به نقل از این مقامات که به نامشان اشاره نکرد نوشته با این حمله بازدارندگی کاملی علیه تهران و حکومت بشار اسد ایجاد شده. هرچند اسرائیل از اوایل جنگ داخلی سوریه صدها بار نقاط مختلف این کشور همسایه را با هدف جلوگیری از تثبیت حضور ایران و متحدانش بمباران هوایی کرده، اما حمله اسرائیل به لازقیه بسیار کم رخ داده است. اسرائیل از سالها پیش اعلام کرده که حضور ایران و متحدانش در سوریه را تحمل نخواهد کرد، اما ایران و سوریه تاکید دارند که روابط راهبردی این دو متحد کماکان رو به گسترش است. و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه از انهدام یک گروه مسلح و دستگیری اعضای آن در ماهشهر خبر داد. در اطلاعیه نیروی انتظامی از این گروه به عنوان تیم تروریستی وابسته به سرویس‌های بیگانه یاد و گفته شده، در سال جاری به اقدامات ضد امنیتی مبادرت کرده و با حمله مسلحانه به گشت انتظامی شهرستان ماهشهر باعث کشته و زخمی شدن 2 تن از افراد نیروی انتظامی شده بود. در این اطلاعیه افراد گروه یاد شده به گروه‌های به نوشته این اطلاعیه ضد انقلاب خارج از کشور و سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه منتسب شدند. نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی طی چند سال اخیر کارنامه ضعیفی در مقابله با سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای دیگر داشتند.
ممنونم از تو مهرداد. مهرداد قاسم‌فر با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. فرانسه در بیانیه پیشنهادات ایران در مذاکرات هسته‌ای را غیر منطقی خواند. نگاهی داریم به موضع‌گیری کشورهای اروپایی نسبت به دور جدید مذاکرات و برنامه هسته‌ای تهران.
من اعتقاد دارم که این مذاکرات هم میتونه بسیار کش پیدا کنه و هم میتونه چند سال ادامه پیدا کنه.
در این مجله نگاهی داریم به ادعاهای اخیر ابراهیم رئیسی درباره دلایل افزایش نرخ دلار. و یک همجنسگرای ایرانی در هنگام خروج از مرزهای ایران توسط سپاه پاسداران بازداشت شد. گفتگویی داریم در همین زمینه.
چیز واضحی که وجود داره اینه که روابط جنسی بین دو همجنس در قانون مجازات اسلامی مجازاتی از شلاق تا اعدام داره.
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. همزمان با اعلام از سرگیری مذاکرات هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی در وین پایتخت اتریش برای احیای برجام، وزارت خارجه فرانسه با انتشار بیانیه‌ای گفت که پیشنهادات جدید هسته‌ای ایران پایه منطقی ندارد. فرانسه در این بیانیه میگوید پیشنهاداتی که هفته گذشته توسط ایران مطرح شد فاقد پایه‌های منطقی برای دستیابی به توافق سریع و تأمین منافع همه است. روز دوشنبه نیز وزارت خارجه آلمان بیانیه مشابهی منتشر کرد و پیشنهادات ایران را غیر قابل قبول خواند. در گفتگو با فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد، ابتدا از او پرسیدم که آیا شاهد شکل‌گیری یک جریان متحد از سوی طرف‌های غربی برجام علیه تهران هستیم؟
من اعتقاد دارم بیش از این که موضوع ناامیدی باشه، در واقع بلا تکلیفیه. این بلا تکلیفی رو شما هم در جبهه 4+1 به علاوه آمریکا میتوانید ببینید و هم در جبهه ایران. به لحاظ اینکه مذاکراتی شروع شده، ادعاهای خیلی بزرگی داره جمهوری اسلامی، درخواست‌های بزرگی داره که به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست، اما هیچ راه حلی هم براش وجود نداره. خب حالا اگر چند دور دیگر این مذاکره انجام شد و ایران کوتاه نیومد، غرب قراره چه کار بکنه؟ آیا واقعا طرح ب وجود داره؟ آیا واقعا طرح ب میتواند مسئله فعالیت هسته ایران رو حل بکنه یا نکنه؟ به این لحاظ من اعتقاد دارم که هم قهر بلا تکلیفه و نمیخواد جدی عمل کنه و هم جمهوری اسلامی بلا تکلیفه و نمیخواد از این حوزه خطر بیرون بیاد.
در صورت عدم پیشرفت دوره جدید مذاکرات که بسیار هم محتمل هست، آیا امکان توقف این مذاکرات از سوی طرف‌های برجام وجود داره؟ چون آمریکا گفته بود مذاکرات نمیتونه تا ابد ادامه پیدا کنه. اسرائیل هم بارها تاکید کرده که تهران در تلاش برای خرید وقت برای به درازا کشیدن این مذاکرات و تولید سلاح هسته‌ای است. نظر شما در این باره چیه؟
قطعاً همینطوره. این مذاکرات با توجه به حساسیتی که داره مجموع معادلات منطقه‌ای و معادلات جهانی، قضیه افغانستان، خروج آمریکا از منطقه، مسئله آمریکا با چین، همه اینها یک جورهایی در واقع وزن مذاکره و بحران هسته ایران رو کم و زیاد می‌کنه. به دلیل لحاظ من اعتقاد دارم که این مذاکرات هم میتونه بسیار کش پیدا کنه و هم میتونه چند سال ادامه پیدا کنه. خاطرتون هست که وقتی که آقای ترامپ اومد میگفت من پرونده هسته ایران رو نمیذارم برای دولت بعدی، تکلیف روشن می‌کنم. نه تنها تکلیف روشن نشد بلکه پیچیده شد و به دولت بعدی هم واگذار شد، حتی میتواند به دولت بعدی هم منتقل بشه. مسئله اینه که دولت جمهوری اسلامی داره در سطحی غنی سازی میکنه که این غنی سازی فقط برای ساختن بمبه. اما همزمان رهبر ایران میگوید ما ساختن بمب حرامه. از یک طرف شما میبینید که و در واقع ایران نیروگاهی هم نداره که این مواد غنی سازی شده ازش استفاده بشه. ما فقط نیروگاه بوشهر رو داریم که در واقع داره لک و لک میکنه، خیلی بد کار میکنه، کند کار میکنه و روس‌ها متعهد هستن که سوختش رو تامین کنن. یعنی بقیه غنی سازی ها غیر از برای ساختن بمب یا در واقع برای گروگانگیری مردم ایران یا برای در واقع اخاذی از جامعه جهانی هیچ فایده ای در نداره. با این احوال شما می‌بینید رئیس CIA میاد میگوید که در ایران طرح ساختن بمب وجود نداره. از یه طرف اسرائیلی ها میگن که ایرانی ها دارن بمب میسازن. یعنی بین غرب هم توافق وجود نداره و این یک بحرانیه که ظاهرا راه حلی هنوز براش طراحی نشده و غرب هم به نظر میرسه نمیخواد دوباره خودش رو درگیر کنه، پرونده ایران رو ببره شورای امنیت، تحریم ها رو برگردونه و نمیخواد به نظر میرسه در نهایت اتفاقی بیفته که رژیم جمهوری اسلامی با یک خطر مواجه بشه، بعد این فعالیت های هستی بیش از پیش ول و رها بشه.
گفتگوی بود با فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن سوئد. اما ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، تنها ساعتی پس از آن که ادعا کرد عده‌ای شبانه روزی برای اختلال در بازار ارز تلاش می‌کنند، شامگاه سه‌شنبه به دستگاه‌های مسئول دستور داد عوامل مداخله‌گر در بازار ارز را شناسایی کنند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
با ادامه روند افزایشی قیمت انواع ارزهای خارجی از جمله دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران و ورود قیمت آن به کانال 31000 تومان، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، به دستگاه‌های مسئول دستور داد تا آنچه عوامل مداخله گر در بازار ارز خوانده شده را شناسایی و با آن مقابله کنند. آنطور که رسانه‌های داخلی گزارش دادند، این تصمیم در شامگاه سه‌شنبه 16 آذر و در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گرفته شده است. سایت دولت گزارش داده که در این جلسه گزارش نهادهای مسئول درباره وضعیت بازار ارز و عوامل مؤثر در تغییرات غیرعادی نرخ ارز به ویژه در روزهای اخیر مورد بررسی قرار گرفته است. این خبر پس از آن منتشر می شود که روز سه‌شنبه مدیر کل مبارزه با قاچاق وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هم از شناسایی و مسدودسازی حساب‌های بانکی بیش از 700 نفر از فعالان غیرمجاز ارزی در کشور خبر داده بود. آنطور که خبرگزاری تسنیم به نقل از این مقام اطلاعاتی نوشته، در روزهای آینده اقدامات دیگری برای گرفتن حکم قضایی و مسدودسازی حساب‌های بانکی تعداد دیگری از فعالان غیرمجاز ارزی انجام خواهد شد. این رسانه نزدیک به سپاه پاسداران دقیقاً مشخص نکرده که فعالان غیرمجاز ارزی چه مشخصاتی دارند و شامل چه کسانی می‌شود. برخوردهای امنیتی پیشین قوه قضاییه در سالهای گذشته، از جمله بازداشت‌های گسترده و صدور حکم اعدام برای افرادی تحت عناوین سلطان سکه، هیچگاه نتوانست ثبات نسبی را در بازار ارز ایران ایجاد کند و این بازار متأثر از دیگر فاکتورهای مهم سیاسی و اقتصادی کشور همواره دچار نوسان بوده است. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، در گفتگو با رادیو فردا در ارزیابی تصمیمات جدید دولت رئیسی در خصوص کنترل قیمت ارز میگوید:
شرایط فعلی اقتصادی ایران به گونه ای است که ما همزمان که با فرار ارز و سرمایه از ایران روبرو هستیم، همزمان ورودی ارز به اقتصاد ایران کاهش پیدا میکنه و در کنار اون هم البته تنش‌های منطقه‌ای و به هر حال بین‌المللی هست و آینده روشنی هم برای احیای برجام نیست. در چنین شرایطی طبیعی است که تقاضای احتیاطی یا فرضاً سوداگرانه افزایش پیدا میکنه بر اون چیزی که به هر حال افزایش به هر حال متعارف تقاضا در بازاره. در نبود این تعادل میان ورودی و خروجی ارز، طبیعی است که قیمت ها بالا میره و این دلیل پایه ساختاری و البته به هر حال اقتصادی سیاسی این ماجراست. اقداماتی شبیه فرضاً دستگیری فعالین ارز یا بستن حساب‌های اونها یا امنیتی کردن بازار ارز البته مؤثر نیست، به دلایل گوناگون. هم دلایل تجربی، اون چیزی که تجربه شده از سال فرزند 90 یا حتی بعد از اون که بارها هجوم آوردن بازار ارز، فعالین رو گرفتن، عده‌ای رو دستگیر کردن و حتی سلطان سکه رو فرزند اعدام کردن، مؤثر نبوده در جلوگیری. از نظر به اصطلاح تئوری و نظریه هم همین است و یک بازاری که در این شرایط تنش به اصطلاح قرار گرفته، تنش سیاسی اقتصادی، طبیعی است که قیمت ارز میره بالا و این اقدامات سرکوب بازار ارز باعث میشه که یک بازار سیاه وجود بیاد، بازار سیاه گسترده تر بشه و البته قیمت ارز در اونجا بالا میره. به محض اینکه یک به هر حال گشایشی بشه، طبیعی است که اون بازار سیاه تبدیل میشه به راننده اصلی قیمت ها در بازار ارز و کل بازار ارز رو اثر میذاره روش و قیمت ها رو بالا میبره.
از سوی دیگر معاون سازمان امور مالیاتی کشور روز چهارشنبه از شناسایی معامله‌گران ارزی و دریافت مالیات از آنان خبر داد. محمد مسیحی در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی گفت که همه خریداران و فروشندگان ارز مشمول پرداخت 10% مالیات می‌شوند. به گفته این مقام دولتی این مسبب شامل صرافی‌ها و سایر افرادی است که اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند. همزمان سازمان امور مالیاتی کشور به اجاره دهندگان کارت ملی برای خرید و فروش ارز هشدار داده و اعلام کرده کلیه افرادی که در این بخش نامشان در خرید و فروش ارز ثبت شود مشمول پرداخت مالیات می شوند. به نظر می رسد تصمیم تازه دولت ابراهیم رئیسی برای بستن مالیات به خرید و فروش ارز در کشور با هدف جلوگیری از افزایش قیمت ها باشد. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد:
این گونه اقدامات نمیتونه اون تقاضای فرضاً حقیقی رو پیدا بکنه و در نتیجه بازار ارز راه خودش رو میره، به این معنا که اقتصاد ایران در شرایط فعلی نیازمند میزان زیادی از ارز است و اون ارزه دولتی تقاضا رو اشباع نمیکنه. در نتیجه اگر میزان ارز در بازار نباشه، طبیعی است که اون تقاضا هدایت میشه به بازارهای دیگه، از جمله بازار سیاه یا فرضاً کانالهای دیگری که الان وجود داره.
نرخ دلار در زمان آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی حدود 25 هزار تومان بود و طی 100 روز گذشته حدود 25% رشد داشته است. افزایش نرخ دلار و بالا رفتن تورم در دوره 100 روزه دولت ابراهیم رئیسی در حالی است که مهمترین وعده او در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری امسال بهبود وضعیت معیشتی مردم و تک رقمی کردن نرخ تورم بود.
رضا جمالی گزارش میداد اما خودرو مجوز افزایش نرخ گرفت. بشنویم با هم دیدگاه رضا غیبی خبرنگار حوزه اقتصادی رو در این باره.
در بحث خودرو یکی از دلایل همون میشود کاهش ارزش پول ملی، ولی این تنها دلیل نیست و دلایل بسیار زیادی رو میشه براش متصور بود، از جمله این که بهره‌وری در بین نیروی کار در ایران پایین هست، در شرکت‌ها، کارخانجات و شرکت‌های تولیدی به طور کلی بهره‌وریشون بسیار پایین‌تر از استاندارد جهانی است. این یکی از دلایلش میتونه باشه. نکته دومش انحصار در حوزه خودرو هست. بازار خودرو یک انحصاری رو از پیدایش جمهوری اسلامی ایران به خودش دیده و همچنان این انحصار در اختیار دو تا شرکت به طور مشخص تولید کننده است و در کنار تحریم ها، سخت شدن مبادلات مالی با جهان بیرون، از طرفی ما در تولید خودروها در بعضی از خودروها 20% قطعات رو میتونیم تولید کنیم، به طور مثال در خودروهای گروه خانواده رنو کنیم، در بعضی ها برعکس هست، یعنی ما 70-80% رو تولید میکنیم مثل خانواده پژو و ما بقیش رو وارد میکنیم. برخی از قطعات هم که 100% وارداتی هستن مثل کاوچوی مصرفی یا این نایلون هایی که برای سکوریت کردن شیشه استفاده میشه. تمام این عوامل در کنار هم به انزمام زیادی خواهی و انحصاری که در حوزه خودرو وجود داره در نهایت منجر میشه که پرایدی که شاید برای مردم بیشتر از 10 میلیون ارزش نداشته باشه امروز به نزدیک 200 میلیون تومان خودشو نزدیک کنه.
اما شش رنگ شبکه لزبیان ها و ترانسجندر های ایرانی مطلع شده که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک زن لزبیان به نام ساره را به دلیل گرایش جنسیش در استان آذربایجان غربی بازداشت کرده است. در گفتگو با ملیکا زر، کنشگر حقوق اقلیت های جنسی و جنسیتی ساکن آلمان، ابتدا از او درباره این بازداشت پرسیدم.
ببینید، بر اساس اطلاعاتی که به دست شش رنگ رسیده، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی زمانی که داره داشته از مرز ایران خارج میشده اون رو در آذربایجان غربی دستگیر میکنه. ساره قبل از اینکه بخواد از مرز خارج بشه احتمال دستگیریشو میداده، به خاطر همین ویدیوهایی رو ضبط میکنه و در اون در مورد دلیل دستگیریش به صورت شفاف توضیح میده و این ویدیوها رو در اختیار فرد معتمدی میذاره که در صورت که دستگیر شد در مورد این موضوع، در مورد این اتفاق به صورت شفاف اطلاع رسانی میشه و با خبرهای متفاوت، اتهامات متفاوت که تا الان ما شاهدش بودیم که به افراد همجنسگرا، افرادی که به جامعه LGBT تعلق داشتن، این اتهامات رو وارد میکردن و دلیل اصلی رو گرایش جنسی اونها یا فعالیت‌هاشون حول حوزه جامعه LGBT بوده رو انکار میکردن و پنهان میکردن، الان این اتفاق نمیفته و ساره داره در اون ویدیوها کاملا واضح توضیح میده که اگر دستگیر بشه، این دستگیری به دلیل فعالیت‌هاشه و به دلیل اینه که به جامعه LGBT تعلق داره. ما از جزئیات این فعالیت‌ها خبر نداریم، اطلاعات ما هم در مورد در حدیه که در همون ویدیوها ساره بهش میپردازه. چیزی که مهمه اینه که تا امروزه فردی اگر که دستگیر میشده انقدر شفاف و واضح در مورد دلیل دستگیریش صحبت نمیکرده، اما الان ما این اطلاعات رو داریم. اون فرد معتمدی که ساره ویدیوها رو در اختیارش میذاره این ویدیو رو برای ما ارسال میکنه تا در موردش اطلاع رسانی بشه، چه در حوزه بین‌المللی و چه در حوزه مسائل ایران.
جامعه LGBT ها و همجنسگرایان در ایران با چه فشارها و تهدیدهایی از سوی حاکمیت جمهوری اسلامی روبرو هستند بر پایه گزارش ها و اسنادی که شش رنگ در اختیار داره؟
ببینید، یه چیز واضحی که وجود داره اینه که روابط جنسی بین دو همجنس در قانون مجازات اسلامی مجازاتی از شلاق تا اعدام داره، اما گزارشایی که به دست شش رنگ میرسه و خیلی از اونها به صورت علنی منتشر شدن، در رسانه‌ها در موردشون صحبت شده یا رسانه‌های حکومتی خودشون با افتخار در موردش صحبت میکنن و نفرت سرکنی میکنن، اینه که حتی فعالیت حول این جامعه، آگاهی رسانی در مورد جامعه LGBT هم شامل این جرایم میشه که حکومت با عنوان‌های مختلف باهاش برخورد میکنه و جامعه LGBT کاملا در خفقان، در رعب، در وحشت دارن زندگی میکنن که نه میتونن در مورد مسائل خودشون صحبت بکنن، نه آموزشی وجود داره، همیشه هم سایه سنگین دستگیری و مجازات و شکنجه رو بالا سر خودشون احساس میکنن. تلاش ما اینه که بتونیم اطلاع رسانی بکنیم در مورد این فشارهایی که جامعه LGBT تحمل میکنن، بتونیم در سطح بین المللی بهشون بپردازیم، در رسانه ها بهشون بپردازیم، جامعه رو آگاه بکنیم که مردم جامعه هم بتونن کمک بکنن تا به سیستم و به حکومت فشار بیاریم برای اینکه این قوانین غیر انسانی رو تغییر بده.
اما پس از گذشت دو ماه و نیم از انتخابات سراسری مجلس آلمان، از روز چهارشنبه دولت جدیدی در این کشور بر سر کار آمده که متشکل از سه حزب سوسیال دموکرات، سبز و لیبرال است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
بامداد چهارشنبه طی مراسمی در بوندستاگ مجلس آلمان در برلین، اولاف شولتز از حزب سوسیال دموکرات با اکثریت آرا به مقام صدر اعظمی این کشور برای 4 سال انتخاب شد. سوگند یاد کردن اعضای کابینه او نیز دیگر مراسم مجلس آلمان بود. به این ترتیب با گزینش دولت جدید، دوران 16 ساله صدر اعظمی آنگلا مرکل روز چهارشنبه پایان یافت. با این انتخاب اولاف شولتز نهمین صدر اعظم آلمان پس از جنگ دوم جهانی است که روز چهارشنبه زمام امور را در این کشور در دست گرفت. دولت تازه آلمان در حالی نخستین روز کاری خود را شروع کرد که در شبانه روز گذشته 69600 شهروند آلمانی مبتلا به ویروس کرونا شده و در این ارتباط 527 تن هم جان باختند. به این ترتیب یکی از مهمترین مواردی که در موافقت نامه 177 صفحه‌ای دولت ائتلافی جدید آلمان نشسته، همانا پیکار علیه ویروس کرونا است که پیش از این تلفات انسانی دور از انتظار بر جا گذاشته. حفظ محیط زیست، بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر، دیجیتالی کردن بخش اداری و امور اقتصادی، ساخت سالانه حداقل 400 هزار خانه که 100 هزار آن در اختیار افراد کم درآمد قرار می‌گیرد، نظارت دولت بر اجاره منازل، بالا بردن سطح بهداشت، تسهیلات بیشتر برای پناهجویان و خانواده‌های آنها و ایجاد ده‌ها امکانات رفاه دیگر در سند دولت ائتلافی جدید آلمان به چشم می‌خورد. در حال حاضر در خیابان‌ها و جاده‌های آلمان 450 هزار خودروی برقی در حال رفت آمدند. دولت جدید آلمان به ریاست اولاف شولز اما می‌خواهد این میزان را در 9 سال آینده به 14.5 میلیون وسیله نقلیه برقی افزایش دهد. در دولت ائتلافی تازه آلمان 16 وزیر عضویت دارند که 8 تن آنها زن و 8 نفر دیگر مرد هستند. روزنامه‌های آلمان ترکیب اعضای این دولت را از جنگ دوم جهانی به این سو بیمانند دانستند. به عنوان مثال یکی از این 8 سیاستمدار زن خانم آنالنا بربوک است که 41 سال دارد و از حزب سبزهای آلمان است. او تحصیلات دانشگاهیش را در علوم سیاسی، اقتصاد و حقوق بین الملل به پایان برده و خواهان تجدید نظر در سیاست آلمان در قبال چین و روسیه است. یا دیگر سیاستمدار آلمانی خانم کریستیان لامبرشت است که وزیر دفاع کابینه جدید است. وزارتخانه‌های زنان و جوانان، حفظ محیط زیست، آموزش و تحقیقات، مسکن و شهرسازی، توسعه و همکاری‌های اقتصادی و فرهنگ نیز به 6 سیاستمدار زن دیگر سپرده شده. اولاف شولتز که روز چهارشنبه زمام امور آلمان را به مدت 4 سال در دست گرفته، پس از ویلی برانت، هلموت شمیت و گرهارد شرودر، چهارمین صدر اعظم آلمان از حزب سوسیال دموکرات است.
اما یکی از معاونان سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان گفته که دختران تا تدوین سیاست‌های جدید اجازه ندارند به دبیرستان بروند. در همین حال آژانس زنان سازمان ملل متحد در یک گزارش جدید نسبت به نقض صریح حقوق زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی شدید کرده است. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
با روی کار آمدن دولت طالبان در پی خروج نیروهای آمریکایی بیش از 4 ماه است که افغانستان و مصائبش هر روز در صدر اخبار قرار دارد. مشکلاتی که یکی پس از دیگری مطرح می شوند و تمام شدنی نیستند و هر روز بیشتر گریبان مردم افغانستان را می گیرند. حالا هم امروز اعلام شده که برای نخستین بار 1 دلار در بازار افغانستان به بالاتر از 100 افغانی فروخته می شود. این در حالی است که مقامات سازمان ملل در ماه‌های اخیر بارها هشدار دادند که میلیون‌ها افغانی در حال غرق شدن در باتلاق فقر هستند و سیستم بانکی کشور نیز احتمالاً تا چند ماه آینده دچار فروپاشی می شود. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل، مردم افغانستان در ماه‌های اخیر با بدترین وضعیت قحطی طی دهه‌های گذشته مواجه می‌شوند و بسیاری از اهالی کشور قادر به تأمین خوراک روزانه نیستند. اما این همه ماجرای افغانستان نیست. علاوه بر فقری که مردم افغانستان با آن دست به گریبان خواهند شد، از زمانی که طالبان به روی کار آمده، برخلاف اظهارات اولیه، نه تنها تن به اجازه آزادی بیان و رسانه‌ها و همچنین تأمین حقوق زنان و اقلیت‌ها نداده، بلکه گزارش‌های زیادی از شدت عمل نیروهای طالبان علیه رسانه‌ها و فعالین حقوق بشر خصوصاً زنان منتشر شده است. چهارشنبه 17 آذر ماه عبدالحکیم همت معاون وزارت آموزش و پرورش دولت طالبان در افغانستان گفت که دختران تا تدوین سیاست جدید در مورد تحصیل دبیرستانی فعلا اجازه ادامه تحصیل در این مقطع را ندارند. او ممنوعیت فعلی را البته موقتی توصیف کرد و گفت که امیدوار است مقررات جدید در این زمینه تا قبل از آغاز سال جدید تحصیلی در ماه مارس تدوین و تصویب شده باشد. این مقام طالبان افزود که دولت می‌خواهد اطمینان داشته باشد که به منظور وجود فضای امن برای دختران، دانش آموزان پسر و دختر در کلاس‌های جداگانه درس بخوانند. سازمان عفو بین الملل نیز روز دوشنبه 15 آذر ماه با انتشار یک بیانیه با اشاره به بسته شدن خانه های امن و آزادی گسترده زندانیان پس از تسلط طالبان درباره وضعیت بد زنان قربانی خشونت در افغانستان هشدار داد و گفت کسانی که در این خانه ها ساکن بودند و یا کارمندان این خانه ها بودند با خطر مرگ روبرو هستند. در ادامه این بیانیه با اشاره به پیامدهای جنگ 40 ساله که زندگی زنان و کودکان را بیشتر مورد تهدید و تأثیر قرار داده، درباره آینده تاریک در پی خشونت سازمان یافته علیه زنان توسط طالبان از جمله تجاوز، ازدواج اجباری، خشونت‌های جنسی و جنسیتی هشدار داده شده است. همزمان مجمع عمومی سازمان ملل نیز روز دوشنبه 15 آذر از به تعویق انداختن تصمیم گیری در مورد اعطای کرسی رسمی افغانستان به جناح‌های رقیب حمایت کرد و به این ترتیب نمایندگان طالبان فعلا در جمع کشورهای عضو این نهاد به رسمیت شناخته نمی‌شوند. طارق فرهادی تحلیلگر مسائل افغانستان در نروژ در گفتگویی با رادیو فردا به تمام مشکلات عدیده‌ای که پس از روی کار آمدن طالبان برای کشور افغانستان پیش آمده اشاره کرد و تأکید کرد که افغانستان با این شرایط به انزوا کشیده خواهد شد.
طالبان 4 ماه داشتند که اعتماد جامعه بین‌المللی را به دست بیاورند و اعتماد مردم افغانستان را به دست بیاورند، بخصوص خانم‌ها، بانوان و دوشیزگان، و اما روز به روز جوابهایشان در مقابل سوالهای بسیار مشخص مردم افغانستان و جامعه بین‌المللی بسیار جوابهای نامعلوم و تا اندازه مایوس کننده بوده. به همین دلیل بود که طالبان کمیته اعتبارنامه های ملل متحد تصمیم گرفت طالبان را به رسمیت نشناسد و موضوع پذیرفتن سفیر طالبان را در ملل متحد موکول ساخت و یک آینده نامعلوم اقلن 1 سال. این سبب شد که اعتماد در بازار هم کم شود و قیمت افغانی نسبت به دلار یک بارگی به صورت سریع پایین افتاد. بازار ناامید شد راجع به این که آیا طالبان به صورت رسمی شناخته خواهند شد یا نه، و این که درهای مکاتب دوشیزگان را بسته اند، این هم خیلی سنگین تمام شد. خیلی دوشیزگان مایوس هستند و همچنان در بعض تخطی حقوق اقلیت‌ها و کسانی که نظامیان سابق بودند که باید زیر پوشش یک عفو می آمدند. همه این یک حالت نامعلوم را رقم می زند و امکان دارد که طالبان حکومتشان تا مدت زیاد شناخته نشود به رسمیت و افغانستان به یک انزوا برود و در مجموع این به ضرر مردم افغانستان خواهد شد.
گروه طالبان در مرداد ماه سال جاری توانست به سرعت تمامی ولایت‌های افغانستان را تصرف کند. نیروهای این گروه همزمان با فرار محمد اشرف غنی رئیس جمهوری وقت افغانستان در 24 مرداد ماه وارد کابل شدند. به رغم اینکه 4 ماه از استقرار حکومت طالبان بر افغانستان می‌گذرد، اما هنوز هیچ کشوری این حکومت را به رسمیت نشناخته است.
کیانوش فرید گزارش میداد. اما اگر مایلید در مورد گزارش‌های رادیو فردا نظری یا پیشنهادی بدید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
من یک پیامی برای حضرات حجج اسلام و آیات اعظام دارم. چرا در مقابل ظلم اینقدر سکوت کرد؟ چرا این همه فحشا، زورگویی، ظلم به مردم میبینید و صداتون در نمیاد؟
وقتی که داشتم مستند تحقیقی فرخزاد رو گوش میدادم، همین الان خیلی دلم گرفت، خیلی غصه خوردم که چرا این انسان فراتر از زمان خودش به این شکل فجیع کشته شد من قشنگ به یاد دارم که اون موقع که فرخزاد تو برنامه میخک نقره‌ای و خیلی برنامه های قشنگ دیگه خودش تلویزیون برنامه داشت، اولین قشتی که از این مرد بدشون میامد اکثرا آقایون بودن. من با اون سن کمم میفهمیدم چرا، بر اینکه اونها به فرخزاد حسادت میکردن. فرخزاد خیلی مرد فهیمی بود، به خانوما احترام میگذاشت، اونها رو میورد روی صحنه، دستشون رو میبوسید، با احترام باشون رفتار میکرد و اینا از دیدن اینجور صحنه ها خوششون نمیامد، میترسیدن که زندگی زناشوییشون یا مثلا خواهراشون اینها به خطر بیافتن. به هر حال خیلی درد زیاده، من خیلی میتونم بگم از فرخزاد، ولی این شنیدن این برنامه منو واداشت که ازش منم یادی کنم، ازش تجلیلی کنم، اگر چه که من هیچی نیستم در مقابل اون. مرسی از اون برنامه خوبتون و تلاشی که در این راه انجام دادین. سپاس از همه دستندرکاران رادیو فردا که من باهاشون زندگی میکنم.
اما این مجله شامگاهی رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده مجله صحنه باشید، کاری از همکارم بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره مرور میکنیم بر واکنش ها به اظهارات یک عضو شورای صدور پروانه نمایش فیلم های سینمایی و از آغاز جشنواره فیلم دریای سرخ در عربستان سعودی میشنویم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
هفته گذشته فضای سینمای ایران متأثر از اظهارات بیژن نوباوه نماینده مجلس بود که به تازگی در دولت ابراهیم رئیسی به عضویت شورای صدور پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی درآمده است. آقای نوباوه در گفتگویی با خبرگزاری فارس از صدور مجوز نمایش برای 30 فیلم به گفته او مسئله دار انتقاد کرده بود که در آنها ارزش‌های اخلاقی، انقلابی و ملی به گفته او زیر سوال رفته است. او نام این فیلم ها را اعلام نکرد، اما گفت اگر این فیلم ها اکران شوند، نمایندگان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را به مجلس فرا خواهند خواست. بیان این اظهارات در زمانی که مدیریت سینمای ایران در اختیار دولتی مورد حمایت جریان معروف به اصولگراست با واکنش های مختلفی روبرو شد. علاوه بر اظهار نظر تعدادی از سینماگران، چند صنف سینمایی بیانیه هایی در اعتراض به این صحبت ها منتشر کردند. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که از زمان ارائه برنامه‌های محمد مهدی اسماعیلی به عنوان وزیر ارشاد دولت ابراهیم رئیسی برای اخذ رأی اعتماد در مجلس، فضای سینمای ایران حالت انتقادی و اعتراضی آشکاری داشته است. علی مصلح، روزنامه‌نگار و کارشناس امور سینمایی، بیان این اظهارات و واکنش‌ها به آن را نشان دهنده فضای حاکم آشفته و نامعلوم بر سینمای ایران می‌داند.
من فکر می‌کنم یک چشم‌انداز مبهم و یک فضای آشفته و نامعلوم وجود داره الان در سینما ایران. دلیل این واکنش‌ها و اعتراض‌ها از طرف سینماگران یا تشکل‌های صنفی هم همینه. به خاطر اینه که مشخص نیست مدیریت جدید سینما در وزارت ارشاد، یعنی سازمان سینمایی، قراره که چیکار بکنه. یک سری تناقضات و یک سری تصمیم‌های مبهم وجود داره که دامن میزنه به این فضا. وقتی که انتصابات اتفاق افتاد در سازمان سینمایی، مثلا بیژن نوباوه به عنوان نماینده مجلس عضو شورای پروانه نمایش میشه، بعد میاد موضع گیری میکنه، میگه 30 فیلمی که قبلا مجوز گرفتن باید توقیف بشن. اینها یه مقدار به نظرم فضا رو نگران کننده میکنه برای اهالی سینما و فکر میکنم که تا حدی هم حق دارن، به خاطر اینکه الان جشنواره فجر هم در پیشه، هیچ کس نمیدونه قراره در جشنواره چه اتفاقی بیفته. هرچند که جشنواره فجر اهمیت سابق رو نداره، ولی میتونه یک در واقع فیلتر اولیه برای بخش نظارت و سانسور باشه و این پیام رو بده که قرار مدیریت جدید سینما چه برخورد نظارتی و ممیزی با فیلم ها میکنه. فضا یک جوریه که به نظرم هرچی جلوتر بریم احتمالاً باعث واکنش ها و گلایه های تندوتیزتری هم میشه.
اتحادیه تهیه کنندگان، کانون کارگردانان و انجمن فیلمنامه نویسان سینما ایران در یک هفته اخیر هر کدام با انتشار بیانیه‌های مختلفی به تندی از اظهارات اخیر بیژن نوباوه انتقاد کردند. در میان انجمن فیلمنامه نویسان در بیانیه خود عامل اصلی مشکلات را وجود سانسور در سینما دانسته و با بیان اینکه هیچ جامعه‌ای با حذف نویسندگان خود و میدان دادن به سانسور و کمدانشی سرنوشت بهتری پیدا نکرده است، نسبت به در خطر قرار گرفتن میراث به جا مانده از سینمای ایران هشدار داد. این هشدارها البته با واکنشی از جانب مسئولان دولتی روبرو نشد، اما آشکارترین نشانه از بحرانی بودن شرایط توصیف شد. علی مصلح با اشاره به سوابق بیژن نوباوه به عنوان یکی از منتقدان جدی سینما ایران در سالهای گذشته، انتخاب او در شورای پروانه نمایش را واجد پیامی برای افزایش سختگیری‌های نظارتی می‌داند.
فکر می‌کنم این سیگنال منفی رو داده. بیژن نوباوه یکی از تندروترین نماینده‌های مجلس بوده توی 10-15 سال اخیر. هر وقت که نماینده مجلس شده به عنوان کسی که خبرنگار سابق صدا و سیما بوده و همیشه عضو کمیسیون فرهنگی بوده و مواضع تندی داره. خب اینها سیگنال می‌فرسته و بعد موزگیریش جوریه که از طرف رسانه‌های اصولگرا هم مورد حمله قرار می‌گیره، برای اینکه از نظر اونها یک دولت انقلابی سر کاره. بنابراین الان فکر میکنم که اینها مدیریت سینما از دو طرف مورد انتقاد قرار گرفته، به خصوص این بیانیه کانون فیلمنامه نویسان به نظرم یک جور هشداره، چون توش اشاره میکنن که شوراهای نظارتی و سانسور داره سینما رو میبره به سمت ویرانی، به سمت از بین رفتن فیلمنامه نویسی حرفه‌ای و نسبت به خودسانسوری بیشتر فیلمنامه‌نویسان هشدار داده. مجموعه پیام‌ها و سیگنال‌هایی که داره از طرف سازمان سینمایی و عملکردش فرستاده میشه و این فضای غبارآلود و مبهمی که الان وجود داره به نظرم باعث میشه که سینماگران حساس بشن، موضع‌گیری‌های تندی بکنن و از طرف دیگه این شکافی که بین جامعه و حکومت و جامعه و سینما حتی وجود داره، این زنگ خطر رو صدا در آورده برای سینماگران، به خاطر اینکه اونها قراره که فیلم بسازن، این فیلم ها دیده بشه، موفقیت تجاری به دست بیاره و اگر مردم همچنان پشت کنن به سینما این اتفاق نمیفته. از طرف دیگه برای در واقع دولت هم اتفاق خوبی نیست، برای اینکه دولت ها در اینان عاشق آمار و ارقام هستند و اگر قرار باشه که مثلا مردم به دیدن فیلم ها نرن، اینها نمیتونن خیلی روش مانور تبلیغاتی بکنن به عنوان موفقیت. اینها به نظرم مجموعه فضاییه که الان وجود داره در سینمای ایران.
در اکران سینماها همچنان دو فیلم کمدی دینامیت و گشت ارشاد سه با فاصله از سایر فیلمها فروش بیشتری دارند و فیلمهای دیگری که فضا و مضامین جدی دارند شاهد استقبال به مراتب کمتری از جانب مخاطبان هستند.
سینمای جهان
این هفته نخستین دوره جشنواره فیلم دریای سرخ در شهر جده عربستان سعودی آغاز به کار کرد. در فرش قرمز افتتاحیه این جشنواره چهره‌های سرشناسی چون کاترین دنو، بازیگر شناخته شده تاریخ سینمای فرانسه، تیری فرمو، دبیر هنری جشنواره فیلم کن، حیفا المنصور، سینماگر زن شناخته شده سعودی و برخی دیگر از ستارگان هنری دنیای عرب حضور داشتند. افتتاحیه این جشنواره موزیکال سیرانو ساخته جورایت.
Cyrano.
Pleasure to meet you, Cyrano de Bergerac.
You're a freak. Freak.
My dearest friend, I'd be very angry with you if you died.
این جشنواره 4 سال پس از رفع ممنوعیت از سینما در کشور عربستان سعودی با الگوبرداری از جشنواره‌های معتبر جهانی و با استفاده از مشورت مدیران جشنواره‌های چون کن برگزار می‌شود. در آن 138 فیلم از 67 کشور جهان به نمایش در می‌آید و از ایران فیلم جاده خاکی ساخته پناه پناهی در بخش مسابقه نمایش داده خواهد شد. فیلم جاده خاکی پیشتر برنده جایزه بهترین فیلم از جشنواره فیلم لندن شده بود.
خونه که رفت. ماشینی من بدبختم فروختیم خرج این بچه. این بچه‌م که داره میره. فقط تو میمونی اون جغله. فکر آینده هستی؟
آره من الان تو آینده‌مم. چی میگی تو؟
میدونم دیگه پاش برسه اونور ان شاءالله خودشو سریع جمع و جور میکنه. پولدار میشه، یه خونه میخره، هممون دور هم دوباره جمع میشه.
این؟
بس کن دیگه، بس کن.
باشه، یعنی این؟
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda